خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم. برنامه یار مهربان، برنامه که راجع به کتاب و نویسندگان اون کتاب با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشین. عصر روز 12 استقرار ما در اردوگاه دز فرا رسید. از یک راهپیمای طولانی بازگشته بودیم. دوباره تنهایی بود که می آمد. سایه به سایم. آسمان را ابری تیره فرا گرفته بود. نسیمی ملایم می وزید. با فکری مغشوش رها شدم در اردوگاه. هجوم پشه ها. تصور درونی، وجود این همه پشه در فضا اگر در اثر نزدیکی با مردابی باشد که در نزدیکی ما قرار دارد یا نباشد، بی ربط به وضع حالی است که من دارم. دایره بزرگ و تیره بر لوح ذهنم رنگ می گیرد و بی رنگ می شود. صدای یک نواخت مارش که از چادر تبلیغات پخش می شد فضا را پوشانده بود. اطلاعیه های فرماندهی ما به طور متناوب لحظات حساس عملیاتی را تشریح میکرد که از شب گذشته در جبهه های میانی جنگ شروع شده بود. نبرد در جبهه میانی همچنان با پیشروی نیروهای ما ادامه داشت. مطلبی که براتون خوندم از کتاب زخمدار نوشته جهانگیر خسروشاهی انتخاب شده بود. سلام آقای خسروشاهی.
سلام. سلام بر شما و بر شنوندگان عزیزتون.
خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که با ما هم کلام هستین. یک بار دیگه راجع به کلمه زخمدار و معنی اون صحبت بکنیم، چون هفته پیش توضیح دادیم. ولی چون ممکنه شنوندگانی امروز و این هفته با ما همراه شده باشن، ممکنه بپرسن کتاب چرا اسمش زخم داره؟
به نظرم زخمدار در حقیقت واژه معادل جانباز، حالا از نظر حقوقی اگه عرض کنم واژه معادل جانباز باشه که اون زمان در قرارداد فیما بین صلیب سرخ و ایران برای جنگ دوم،
قرارداد معروف ژنو،
قراردادی که بود به اصطلاح تو ایران کلمه جانباز رو
دخمدار انتخاب کردن.
انتخاب کردن
که بعد از جنگ تحمیلی این کلمه به جانباز
که بسیار جانباز به هر حال مسائل مهمتری درش دیده شده،
چون کف دستش گرفته
و رفته. بله همینطوره.
این کتاب در سال 74 چاپ اولش منتشر شد که 3000 نسخه بود. بله
بله.
چاپ دوم نخیر 3300 نسخه
و ایثارگران منتشرش کرده.
ایثارگران چاپ دومش سال 86 بوده که 3000 نسخه بوده
و تکا منتشرش کرد.
بله شما درست میفهمید. چاپ سوم سال 87 که 5000 نسخه چاپ شد.
تکا منتشر کرد بازم.
بعد این چاپش به دلیل استقبالی که ازش شده بود به چاپ دوم و سوم رسید آیا؟
بله به نظرم میرسه که این کتاب به اصطلاح فروش رفت، رو دست رفت و باز چاپای مجدد شد. الان هم این در آستانه چاپ بعدی،
چاپ چهارم. چاپ در چند هزار نسخه؟
فکر میکنم با توجه به اوضاع و شرایطی که امروز ما داریم متاسفانه شاید در 1000 یا 1500 نسخه بیشتر نتونه باشه.
خب عکس العملی که بهتون برگشت داده شده، یعنی نامه ها، تماسی که باتون گرفتن یا دوستانی که خوندن باتون در تماس قرار گرفتن چی بوده؟ چگونه برخورد کردن با مطالب کتاب شما؟
خب به اصطلاح برخوردهای متفاوتی رو من شاهد بودم بعد از چاپ اثر. اولین برخورد رو، یعنی یکی از اولین برخوردها، برخورد آقای رضا امیرخانی بود از نویسنده
معروف.
بله بله زمان فاصله اندک. آقای امیرخانی قول خودشونه که به من فرمودند که من زخمدار رو خوندم و 3 ماه از فضای زخمدار بیرون نیومدم، تو همون فضا اصلا سیر میکردم. البته لطف ایشونه، ولی به هر حال ایشون اهل اقراق
نفرمایید. به هر حال یک نویسنده معروف
منظرم حرفه‌ای هست و این کار رو دیده و این رو به من ایشون
خب اقراق نکرده.
نه میگم اهل اقراق نیستن.
ما فهمیده هر تن خیلی
گذر
اهل اقراق که نگفتم
نفرمایید.
بله.
این یکی از به اصطلاح بازخوردای این کار بود که برای من اومد. به نظرم شما اگر کار آقا رضای امیرخانی رو در بیوطن دنبال بکنید، خود ایشون هم مثلا یک رد پایی از این کار در بیوطن.
بیوطن بعد از این چاپ شد؟ قبل از؟
بله سالهای سال بعد از این چاپ شد. یکی دیگه از
کار میگین تأثیر گرفت؟
نه من میخوام بگم که فضا رو اونجا یک کمی میبینیم، فضا رو، نه اینکه مثلا فرض کنید که اومده همین شخصیت ها. چون نیمی از کار بیوطن در امریکا میگذره، مثلا در امریکا داره ماجرا دنبال میشه، ولی فضای کاری مقداری متأثر هست. عرض به خدمتون که جناب آقای امیر حسین فردی رحمت الله علیه،
بله
ایشون چند سال قبل
بله
از دنیا رفتند،
خدا رحمتش.
همینجا یاد کنم از آقای فیروز زنوزی جلالی که ایشون هم همین چند روز
بله.
مرحوم شدن و به هر حال خدا روحشون شاد کنه، از رمان نویسان زحمتکش
بله.
بودن
بله.
حالا من 3 رمان ایشون هم بگم اینجا. یک قاعده بازی بود کار کرده بودن ایشون، یکی مخلوق بود کار کرده بودن ایشون و یکی برج 110
بله.
که این 3 رمان به هر حال کار خوبی بود، از ایشون خدا رحمتش کنه. آقای امیر حسین فردی هم بنا بود که یک سگانه بنویسند که اولیش به نام اسماعیل منتشر شد.
به نام
اسماعیل.
اسماعیل.
دومیش هم عرض خدمت تو که گرگ سالی بود. و سومین جلد این کتاب بیرون نیومد، چون آقای فردی دیگه نرسیدن که اون سومین جلد رو جمع جور کنن و بنویسن، خدا رحمتشون کنه. من در راه به اصطلاح بیرون اومدن آقای فردی از حوزه بهشون گفتم آقای فردی کتاب منو گرفتید از دستم، مدت هاست دستتونه، کتابم برام از کجا بگیرم؟ چون اینا کم این جلد اولیام. در کیفش وا کرد، خدا رحمتش کنه، باز کرد و این کتاب از کیفش در آورد و به من داد. اسماعیلی که این تو هست با اسماعیلی که در اسماعیل آقای به اصطلاح فردی هست نزدیکم به هم دیگه.
خب انتخاب اسم اسماعیل به چه دلیل بوده؟ همطوری یا به حال شباهتایی بین اسماعیلی که تو ذهن همه ما هست؟
هم ما در دوستانی که داشتیم در جبهه اسماعیل داشتیم.
بله خیلی همه جور اسم داشتیم.
بعد وقت رفیق شده بودیم با هم، درسته؟ رفاقت پیدا کرده بودیم و بعد اتفاق میافتاد براشون، یعنی ماجرا میافتاد براشون، ماجرا براشون پیش میامد. همین که به هر حال اسماعیل یک نماده، اسماعیل یک
همون، منظور من همونه که
بله، اسماعیل به هر حال یک قربانی روح،
اسم خاص
روح حقیقت در حقیقت آره. و
انتخاب شده برای یک
امتحان و سختی کشیده راه بلاست. یعنی وقتی که حضرت ابراهیم خاندانش و خانوادش آورد در یک وادی غیر زیزرعی قرار داد و بعد با اون سختی ها بزرگ شدن، بعد دستور به قول شما اون امتحان و ابتلای سخت آمد، به هر حال اسماعیل سربلند بیرون آمد بعد از اینکه خواب رو پدر براش گفت. که
تو این شباهتی به همون اسماعیل معروف داره، اسماعیلی که ما در قصص قرآنی باش آشنا هستیم.
بله بله، یعنی حداقل این که به لحاظ زیرساخت‌های فرهنگی، پایه‌های فرهنگی و دینی میتونه بر اون استوار ابتنا داشته باشه، میتونه این اسماعیل ابتنا بر اون زیرساخت‌های فرهنگی داشته باشه.
فکر کردین که از این قصه فیلم هم ساخته بشه خوبه؟
من یک عرضی رو بکنم، چون نمیتونم اسم فیلم رو ببرم، دوستانی زحمت کشیدن و این کتاب رو قیمه و قرمه کردن و فیلم رو توش در آوردن، پخشم شد، فیلم معروفه و اگر هم خدمتون عرض کنم کاملا به اصطلاح قابل تطبیقه.
حالا من اون کار نبیستم،
با اون کاری ندارم و میخوام بگم زحمت کشیدن دوستان بعضی ها، ولی این کار قرارداد بسته شده، یه قراردادی باهاش بسته شده که فیلم بشه، یعنی تمام اون
انشالله. فقط فیلم هایی که راجب دفاع مقدس ساخته شد، شما از کدوم فیلم بیشتر خوشتون اومد؟ اگه اصلا راضی بودین از فیلم هایی که
خب فیلم های در چه دوره تاریخی از دفاع مقدس ببینیم، ما از سال مثلا 63-64 فیلم بوده تا الان همین امروز فیلم دفاع مقدس ما داریم، تو منظورم تو چه بازی زمانی؟
نه خب ببینید، هرچی دور میشیم از خود دفاع مقدس، فیلمی که ساخته میشه میره توی مسائل جانبی
دفاع مقدس،
دفاع مقدس یعنی مستقیم با جنگ روبرو نیستیم، بلکه اتفاقاتی بعدش بعد از اون میفته، پیدا کردن پیکر مطهر جانبازان، شهدا و گم شدگان، اینا اتفاقی که اونا میفته، چون اون موقع یه موقعی درگیر جنگ بودن همه فیلم سازه، ولی الان درگیر مطالبی هستن که از حاشیه اومدی به متن.
ببینید فیلم هایی که در این سادگی و نرفتن به سمت فریب مخاطب،
بله،
در صنعت سینما که شما میشناسین الحمدلله و استادی
اختیار دارید،
کارگردان هایی که به این سمت نرفتن برای فریب مخاطب و یه فیلم های ساده ای ساختن، من مثال میذارم خدمتتون، یه فیلمی برای دفاع مقدس ساخته شد به نام عبور.
عبور؟
عبور،
بله.
این فیلم از کمال تبریزی است، مال اوائل جنگ،
بله.
فیلم فکر میکنم موضوعش این باشه که یک عده‌ای از بچه ها میخوان برن یه میدون مینی رو باز کنن، یعنی خونسا کنن یه میدون مینی رو، قبل از این اتفاق نشستن دور هم دیگه، حالا یه جای امنی دعای کمیل میخونن، بعد میخوان برن یه میدون رو باز کنن، جای کرین های نمیدونم عظیم و قولاسا و جای نمیدونم فلان و جای بهمان و جای پرودکشن های نمیدونم چنین و چنان و اینها تو این فیلم خالیه، اما شما فیلمو که میبینی استخونات، یعنی
فیلم رو قصه میسازه، نه کرینو،
شما استخونت که داری میبینی استخونت
میلرزه
میگه که این بچه ها کجا دارن میرن، چه جوری داره میشه، چه اتفاقی میفته. یا مثلا حالا دو تا فیلم از آقای حاتمی کیا، البته با اشکالاتی که دارن بهشون، به نظرم یه مقداری این، حالا این دو تا فیلم نگم بهترم
بگم، شما تم کیا کارگردان بزرگیه،
من میخواستم پس آخرین کارشو بگم که بادیگارد بالاخره یک نقشی داشت از اون دوران، یعنی که درسته که اینا در به صلاح چیز محافظ، در محافظ قالب محافظ اومدن جلو و گفتن که مثلا من میخوام از یک دانشمند هستی محافظت کنم و در گذشته نقش من این بوده که از شخصیت ها محافظت کنم، الان نقش من اینه که از دانشمند ها محافظت کنم و جون خودش رو در حقیقت آقای پرستی
بله.
داد در این راه. به نظر میاد که بادیگارد جمعش کنیم و اینا هنوز تو اون راه داره میره، هنوز تو اون راه داره.
ادامه میدیم گفتگومون با جهانگیر خان خسروشاهی راجع به رمان زخمدار. هنوز تو همین حالا هوا هستین یا نوشته های تازه تری هم دارین که شما رو از این فضا جدا میکنه؟
خب از 74 تا الان طبیعتا حال و هوای منم تغییر کرده.
22 سال آقا.
22 سال منتها نه در به اصطلاح راهی که انتخاب کردیم، نه در مسیری که داریم میریم، بلکه در به اصطلاح شناخت و آگاهی نسبت به تکنیک داستان. تکنیکی که داستان امروز داره با تکنیک اون زمان بوده.
اگر این قصه رو بخواین امروز بنویسین با این تکنیک نمینویسین؟ نه
این قصه رو من دیگه دست بهش نمیزنم.
نه مثلا میگم، یعنی اگر
یه قصه دیگه رو اگه بخوام شبیه این باشه بنویسم امروز یه جور دیگه می‌نویسم. من آخرین قصه ای که نوشتم، حالا گرچه فرصت رو نمیدونم چقدر داریم، آخرین قصه ای که من نوشتم توی یکی از این ویژه‌نامه‌های عید امسال بود. عید امسال من یک قصه نوشتم به نام پهلوان. ببین اسم پهلوان.
تو کدوم ویژه‌نامه؟
صبح نوروز. ویژه‌نامه صبح نوروز منتشر شد و حدود فکر میکنم حدود 600 کلمه بود و ماجرا این بود که یک سربازی از سربازی برگشته، زن و بچه داره، میره خونه و میگه من الان میرم کارخونه و پولم و مزدم رو میگیرم، از سرباز تازه سربازیش تموم شده. میگه من الان میرم 20 روز مونده به عید، میره توی کارخونه و این 20 روز کار میکنه ولی مدیر و بقیه اونا هیچ حرفی از پول براش نمیزنن، خانواده هم منتظره که این پول ببره خونه. بعد میاد بره میبینه همه رفتن، در کارخونه هم بسته شد ولی دفتر مدیر عامل بازه. سر راه هم دیگه رو میبینن، یعنی این سرباز قبل از سربازش هم اینجا بوده.
بله.
میگه تو کجا بودی؟ صداش میکنی میرن تو دفترش، میگه که بچه ها با معرفت بودن، اسم تو رو از صندوق غزالحسنه حذف نکردن.
آخه
نوبت وامت بوده، وامتو دادم، منم یه چیز از کارخونه گذاشتم روش، الان بهت میدیم، تو برو بعد تعطیلات بیا با مالی حساب کتاب کن. و تا اینجوری نیستش که یه قصه مثلا کلیشه‌ای باشه که خب این پولو داد و نه، کار چه افتاده است. من الان این قصه رو نوشتم، شاید اون اگه الان به شما بگم شما بگید چرا این کار رو نوشتی.
نه نمیگم، برای اینکه به هر حال یک نگاه به یک آدم دیگه جامعه است که ربطی به چیز نداره، به دفاع مقدس.
و این آقا میاد تو راه خیلی از چیزا رو میخره، خرید میکنه، میاد دم خونه زنگ میزنه، بچهای صابخونه میان در رو وا میکنن، دو تا وقتی در رو وا میکنن دو بسته آجیل در میاره، حالا هر چی که بوده، شکلات و هر چی بوده، میده به بچهای
صابخونه
و میره تو در رو میبنده. خانومش از اون گوشه پنجره بسیار پرده رو زده کنار، عشق از چشش میاد، میره آب رو میکشه، آب جوش رو میکشه رو قوری چایی و خوشحال میره.
آه کاملا سینمایی دیدین.
پروفیمون
مونتاژ هم کردی.
خیلی آره. این کار آخرمه که من انجام دادم، اما چهار تا کارهای بزرگ و بسیار طولانی خیلی دارم که الحمدلله خیلی شاد.
خب فکر کنید مردم دیگه تو این زمان حال حوصله کتابای طولانی رو نداشته باشن، یعنی جوانای ما الان دیدین که توی گوشیاشون میخونن. اگر کتابها کوتاه کم حجم تر باشه میتونیم بیشتر جوانا رو جذب کنیم به طرف کتاب خوندن، دیگه حوصله ندارن بخونن جوانای ما و همه دنیا.
توی شرایط امروز کشور ما شف وجهی داشته باشه، یعنی این که درست باشه این حرف. واقعا ما تو مترو تو هر جا نگاه میکنیم میبینیم که هر کس داره یه چیز رو میاره.
الان دیگه نه، الان دیگه دیدین کتابی صوتی داره میاد بیرون.
بله.
تو تهران
بله.
داره این کار میکنه.
بله.
طرف تو ماشینش داره میره، حتی کتاب به گوشیش میتونه تو مترو نشسته گوش میکنه دیگه. گوش کتاب خوندن به دلیلی که چشم گاهی اذیت میشه به خاطر حرکتی که ماشین یا مترو داره، دیگه الان گوش میکنن، همه جوان دارن چیزی گوش میکنن.
بله بله.
و بر همین دیگه
کلیدرهای مختلف الان هست که بله. ولی من میخواستم منتقل بشیم به اون کشورهایی که سالهاست از این مرحله‌ای که ما الان توش هستیم عبور کردن.
بله.
عبور
بله،
کردن.
بله.
و الان شما اگر تشریف ببرید به ورشو، بهترین کتابخانه ها رو، زیباترین کتابخانه ها رو در بهترین جای شهر، یعنی شما اگر سر یک چهارراه خیلی زیبا تو ورشو توقف کنید، یه برش که باید مثلا از نظر ما میشد قالی سلیمان، نمیدونم فرض کنید ببخشید چه چیزی مثلا چه مغازه‌ای بود اونجا میشد. ما اگر از خیابون تهران رد بشیم و به چهارراه ها برسیم، نبش چهارراه اختصاص داده شده معمولا به یک کار
تبلیغاتی،
به یک کار پردرآمد مالی کاسبکارانه. یعنی خود اون جا، خود اون مکان داره یک کار کاسبکارانه میکنه. بهترین جاها توی ورشو اختصاص داده شده به کتابخونه. یعنی چی؟ یعنی این که یک کسی میتونه تو روزای بارونی اونجا قدم بزنه بیاد، اگر داشته باشه، توانشو داشته باشه، بتونه اونجا بمونه، دوستی داشته باشه، کسی بتونه او رو اونجا مثلا کمک بکنه که بتونه بمونه، بیاد فقط کتابخونه ها رو نگاه کنه. از این جهت که چقدر اهمیت به کتاب کاغذی داره داده میشه. برای چی دارم عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم کتاب الکترونیک هرگز جای کتاب کاغذی رو نخواهد گرفت.
ما به هر حال خوشحال شدیم که با شما هم کلام بودیم. انشاءالله باز هم در برنامه دیگه خدمتون خواهیم بود. متشکریم که تشریف آوردین، متشکریم که اطلاعات به ما دادین راجع به کتاب زخمدار. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
با شما هم شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان خداحافظی میکنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار همه شما.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به شبکه رادیویی گفتگو. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
منم یک رأی دارم.
فردا سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردای ما امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
وطنم، وطنم،
وطنم وطنم
رادیو انتخابات.
من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی. من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم. اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد خروشان تر از موج طوفانیم.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
من ایرانیم، کرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم.
منم آذری، عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم. اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم.
من ایرانیم، ترکمن دادم، به عشقت اسیرم، من آزادم.
منم کرد کرمانچ ایرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم،
اگر جان بخواهی من آمادم، نگهبان بخواهی من آمادم، اگر از کران تا کرانه مرا به میدان بخوانی من آمادم.
من ایرانیم، باغبان وطن، عطا شد بهشتی شمالی به من، پر از عطر باران شد این سرزمین، به نام شهیدان گلگون کفن.
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم. من و ناخدایم که عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم.
بلوچم گل سیستانی منم، شکافنده قلب اهری منم.
لور با اصالت منم، مثل شیر، نگهبان این کشور بی نظیر. منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری، دو قوم دلیر.
من ایرانیم، هموطن با شما، عرب هستم و عبد خوب خدا. جنم را فدای وطن میکنم، نخواهم شد هرگز از ایران جدا.
Go!